اپیزود 110 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اردیبهشت 1403 منتشر میشه. ما از اپیزود 106 رفتیم سراغ تاریخ کشورهای بنگلادش، کنگو، زامبیا، موزامبیک، فیلیپین، دو ایالت از هند، مکزیک و شیلی و تحولات اقتصادی و سیاسی اونها رو به روایت نویسندگان کتاب در سایه خشونت بررسی کردیم. کره جنوبی آخرین کشوریه که در این کتاب بررسی شده. جونگ سونگ یو، نویسنده فصلی از این کتاب با عنوان گذار از یک نظام دسترسی محدود به یک نظم دسترسی باز، مورد کره جنوبی. و در این اپیزود روایت یو از کره جنوبی رو ارائه می‌کنیم. کره و شیلی دو کشوری هستند که شرایط نظم دسترسی باز رو به دست آوردن یا گذر کردن از یک نظم دسترسی محدود بالغ و در شرایط نظم دسترسی باز قرار دارن. و این گذار، همونطوری که از عنوان نوشته جونگ سونگ یو معلومه، در کره جنوبی گویی به خوبی صورت گرفته. تاریخ تحولات توسعه کره جنوبی از اون جهت که در مدت نزدیک به دو نسل گذار به دموکراسی و سطح بالایی از توسعه رو محقق کرده، بسیار جالبه و محققان بسیاری رو به خودش جلب کرده. وقتی من نزدیک به 20 سال پیش رساله دکتریم درباره تجربه دموکراسی در ایران، ترکیه و کره جنوبی در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی رو می‌نوشتم، منابع فارسی بسیار محدودی درباره تجربه کره وجود داشت. اما امروز آثار بسیار بیشتری و معتبرتری درباره توسعه اقتصادی و سیاسی کره به فارسی موجوده. ما هم در اپیزودهایی از پادکست به تجربه کره پرداختیم. اپیزود 16 پادکست با عنوان مدل توسعه آسیای شرقی، داستان کره جنوبی، این کشور رو به روایت ها جون چانگ بررسی میکنه. اپیزودهای 70 تا 78 هم که به کتاب توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحول صنعتی میپرداخت، وجوه دیگری از تجربه کره رو بالاخص در حوزه صنعتی شدن بررسی میکردن. این اپیزود هم ابعاد دیگه ای از تجربه کره جنوبی رو با استفاده از چارچوب نظری خشونت و نظمهای اجتماعی نورس، ولیس و وینگست و در قالب روایت گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز ارائه میکنه. من به دلیل پژوهشی که در تاریخ و تحولات کره انجام دادم و در قالب کتاب بنیانهای ساختاری تحکیم دموکراسی در سال 1389 منتشر شده، فراتر از فصل نهم کتاب در سایه خشونت هم به بررسی کره پرداختم و سعی کردم در این اپیزود شرح کاملتری ارائه کنم. این کار رو در اپیزود 109 و در بررسی شیلی هم انجام داده بودیم و فکر میکنم نتیجه بهتری حاصل شده بود. امیدوارم در این اپیزود هم احساس کنید نتیجه کاملتری به دست اومده. یه نکته بگم و بعد بریم بررسی کره جنوبی رو با توضیحات مقدماتی درباره این کشور شروع کنیم. کره جنوبی و محصولاتش چندین دهه است که در زندگی ایرانی‌ها نقش مهمی بازی می‌کنه. از لوازم خانگی و خودروهای کره‌ای تا سریال و موسیقی کره‌ای، همه در تار و پود زندگی ایرانی رسوخ کردند. مردم ایران از این جهت که این کشور فقط 60 سال پیش خیلی فقیرتر و توسعه نیافته تر از ایران بود و حالا خیلی خیلی توسعه یافته تره، به کره جنوبی به چشم خاصی نگاه میکنن و بهش علاقمندن، به شناختن این تجربه علاقمندن. به همه این دلایل ممکنه افراد زیادی باشن که به شناخت تجربه توسعه کره جنوبی علاقمند باشن. اگه علاقمند به حمایت از پادکست دغدغه ایران هستید، میتونید همین الان یا بعد از شنیدن پادکست و در صورتی که محتواش رو مناسب دونستید، اون رو برای چند نفری که فکر میکنید علاقمندن بیشتر درباره کره جنوبی بدونن ارسال کنید. پیشا پیش بابت این حمایت از پادکست سپاسگزاریم. کره جنوبی کشوریه که اسم رسمیش هست جمهوری کره. بخش جنوبی شبه جزیره کره است. مرز غربیش دریای زرد و مرز شرقیش دریای ژاپن. تنها مرز زمینی این کشور با کره شمالی، جمعیتش 52 میلیون نفر 100 هزار کیلومتر مربع هم مساحت داره و به عبارتی 1/16 یا 6% مساحت ایران رو هم داره. تولید ناخالص داخلی کره در سال 2024 حدود 1761 میلیارد دلار تخمین زده شده که به این ترتیب درآمد سرانش به بالاتر از 34 هزار دلار میرسه. شاخص توسعه انسانیش بسیار بالاست و بیش از 92% نابرابری اجتماعی اقتصادی در کره نسبت به بقیه کشورهای جهان بر اساس ضریب جینیش که 33.3 در رده متوسط ارزیابی میشه. کشوریه که عضو گروه 20 جی 20 و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه رو هم عضوه. کره جنوبی نهمین صادرکننده بزرگ دنیاست. در ضمن دومین ارتش بزرگ دنیا از نظر تعداد نیروهای رزمی نظامی و شبه نظامی رو هم داره. این کشور در قرن 21 علاوه بر صادرات صنعتی گسترده و تحکیم دموکراسی به نقش فعالش در صنعت فرهنگ و بالاخص موسیقی پاپ، نمایش‌های تلویزیونی و سینما هم پرداخته. بعید کسی در دنیای امروز خبری از سریال‌های کره‌ای، موسیقی BTS و سینمای کره نشنیده باشه. در ایران هم که مفصل نفوذ دارن این محصولات فرهنگی کره‌ای. کره جنوبی در سال 2020 تولید کننده 1.74% تولید ناخالص داخلی جهان بوده. 13 اقتصاد بزرگ دنیاست و برندهای مشهور کره‌ای مثل سامسونگ، LG الکترونیکس، هیوندایی، کیا، پوسکو و سایر برندهاش در جهان بسیار شناخته شده هستند. اون بخشی از تاریخ کره که ما در این اپیزود باهاش سر و کار داریم از 1945 و ورود نیروهای آمریکایی در جریان جنگ جهانی دوم به این کشور شروع میشه. اما لازمه بدونیم کره در سالهای 1910 تا 1945 مستعمره ژاپن بود. آمریکایی‌ها در آگوست 1945 از جنوب و شوروی‌ها از شمال وارد این کشور شدند و با بیرون کردن ژاپنی‌ها در مدار 38 درجه به هم رسیدن. همون مداری که امروز مرز کره جنوبی و کره شمالی رو تشکیل میده. کره جنوبی در سال 1948 قانون اساسی خودش رو مستقل از کره شمالی نوشت و به رأی گذاشت و بعد از اون کشور به مدت 12 سال با ریاست جمهوری یکی از سیاسیون مخالف و مبارز علیه ژاپنی‌ها به نام سینگ مان ری اداره شد. جنگ دو کره در سالهای 1950 تا 1953 در دوران ریاست جمهوری همین آقای ری اتفاق افتاد. فساد و ناکارآمدی‌های دولت ری نهایتاً باعث سقوطش شد و رئیس جمهوری به نام چانگ میون قدرت رو در دست گرفت. ولی چانگ میون در مدت بسیار کوتاهی با کودتای نظامیان در سال 1961 قدرت رو از دست داد و جمهوری کره به مدت 26 سال زیر سایه دو رئیس جمهوری نظامی اداره شد. جنرال پارک چون‌هی تا سال 1979 که ترور شد و بعد از اون به مدت 8 سال دولت جنرال چون‌دوهوان کره رو اداره کردند. گذار به دموکراسی در سال 1987 صورت گرفت. کره جنوبی در این فاصله، یعنی بین سال 1961 که کودتا علیه دولت چانگ میون صورت گرفت تا 1987 که گذار به دموکراسی کرد، یعنی در این فاصله 26 ساله به توسعه اقتصادی بسیار بالایی رسید و به یکی از قدرت‌های اقتصادی و فناورانه در شرق آسیا بدل شد و در ادبیات توسعه به یکی از ببرهای توسعه اقتصادی آسیا مشهور شد. کره جنوبی بعد از گذار به دموکراسی تا به امروز یک بحران اقتصادی عظیم رو در سال 1997 پشت سر گذاشته و علارغم وقوع این بحران و علارغم تنش دائمی با کره شمالی که خودش یکی از اون دلایل نگهداری یک ارتش سنگین در کره جنوبی است، تونسته مسیر حرکت به سمت توسعه اقتصادی بیشتر و تحکیم دموکراسی رو طی کنه. این هم از جذابیت‌های تاریخ توسعه است. کشوری که بعد از جنگ کره شدیداً متکی به کمک‌های مالی آمریکا بود، حالا به کشور مهم اهدا کننده کمک‌های مالی به بقیه کشورها هم بدل شده. خب، بعد از این مختصر درباره کره جنوبی بریم و روایت تاریخ تحولات این کشور رو بشنویم. اسم و عنوان برندهای تجاری تصوراتی رو برای مخاطبانشون ایجاد میکنه. شما فکر میکنید اگه محصولات شرکتی با برند سارودی به بازار عرضه بشه، کلمه سارودی چه چیزهایی رو در ذهن شنونده تداعی میکنه؟ اصلا سارودی میتونه برند چه جور محصولاتی باشه؟ سارودی برند ایرانیه یا خارجی؟ شما چه احساسی نسبت به عبارت سارودی دارید؟ حامی مالی این اپیزود پادکست دغدغه ایران شرکت تولید کننده محصولاتی با برند سارودی و به دو نفر از کسایی که تا 28 اردیبهشت 1403 از طریق ایمیل پادکست دغدغه ایران به سوالات بالا درباره برند سارودی بهترین پاسخ رو بدن، هر کدوم مبلغ 5 میلیون تومان جایزه میده. برندگان و پاسخ سوالات رو هم در اپیزودهای بعد اعلام می‌کنیم. تولید کننده محصولات برند سارودی، حامی مالی اپیزود 110 پادکست دغدغه ایرانه. وقتی آمریکایی‌ها بخش جنوبی شبه جزیره کره رو در آگوست 1945 اشغال کردند و تا مدار 38 درجه پیش رفتن، اون بخشی از شبه جزیره که بعداً به کره جنوبی یا جمهوری کره مشهور شد، بخش فقیرتر، غیر صنعتی‌تر و بیشتر کشاورزی شبه جزیره کره بود. ژاپنی‌ها از سال 1910 رسماً کره رو مستعمره خودشون کرده بودند و در 20 سال اول حضور استعماریشون در کره بخش جنوبی شبه جزیره رو فقط به عنوان مزرعه تولید برنج برای تأمین غذای ژاپن می‌خواستن. مجوز سرمایه‌گذاری ژاپنی‌ها در صنایع کره‌ای در سال 1929، یعنی تقریباً 20 سال بعد از استعمار رسمی کره، صادر شد. 15 سال سرمایه‌گذاری صنعتی ژاپنی‌ها در کره، هرچند صنایعی در این بخش از کشور ایجاد کرد، اما بخش شمالی شبه جزیره کماکان بخش صنعتی تر بود که حالا بعد از تقسیم شبه جزیره به دو قسمت شمالی و جنوبی، کمونیست‌های طرفدار و حمایت شده از سوی شوروی در اون حکومت می‌کردند. کره قبل از استعمار توسط ژاپنی‌ها جامعه‌ای به شدت طبقه بندی شده و نابرابر بود. قدرتمندترین طبقه زمیندارا و اشرافی بودند مشهور به یانگبان. ساختار زمینداری و اشرافیتی که بر کره حاکم بود اجازه هیچ گونه تحرک طبقاتی نمیداد. این انسداد طبقاتی به حدی بود که حتی فرزندان حاصل از رابطه مردان یانگبان و زنان غیر یانگبان در شمار یانگبان ها به حساب نمی اومدن و جزء طبقه بودند که به اونها میگفتن آجون. این آجون همون طبقه بود که بیشتر کارهای اداری رو انجام میداد و حتی وقتی ثروتمند هم میشد منزلت بالایی و به اندازه یانگبان ها نداشتن. جامعه کره به غیر از انسداد طبقاتی، حتی در سالهای قبل از تبدیل شدن به مستعمره ژاپن هم تحت سیطره تجار ژاپنی بود. خانواده های ژاپنی در کره فقط 7.5% تجار شبه جزیره رو تشکیل میدادن، اما تقریبا کل تجارت خارجی کره رو همین خانواده های ژاپنی در دست داشتن. سالهای استعمار ژاپن این وضعیت رو تشدید هم کرد. زمیندارای کره‌ای با ژاپنی ها همدستی و همکاری کردند که البته این همکاری و همدستی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم خیلی براشون گرون تمام شد، ولی به هر حال بر اثر همین همکاری و همدستی و همکاری که شماری از افراد طبقه آجون در نظام اداری و کارشناسی و بروکراتیک و در شرکت‌های ژاپنی انجام دادن، تأثیر عمیقی روی ظرفیت دستگاه اداری کره جنوبی باقی گذاشت. به این ترتیب در کره بعد از آزادسازی یه نیروی اجتماعی اقتصادی بسیار قدرتمند وجود داشت. اونم زمیندارای کره‌ای بودن. این زمیندارای کره‌ای چجوری قوی شده بودن؟ خب ژاپنی‌ها خیلی اصرار داشتن بر کشاورزی و استفاده کردن از اراضی برای تأمین غذای ژاپن. ضمن اینکه خود این زمیندارا هم همکاری و همدستی کرده بودند با استعمارگرای ژاپنی و نهایتاً به تقویت این طبقه زمیندار بسیار ثروتمند در کره منتهی شده بود. اما غیر از اینها نه طبقه صنعتگر جدی وجود داشت و نه دستگاه اداری قوی، نه روحانیت مذهبی قدرتمند، نه طبقه تجار و بازرگان کره‌ای توانمند، چون گفتیم که همه تجارت خارجی و قدرت تجاری در دست ژاپنیا بود، و نه حتی نیروی نظامی نیرومندی در شبه جزیره کره وجود داشت. طبیعی بود استعمارگرا اون نیروی نظامی رو تشکیل میدادن. 4 دهه استعمار ژاپن یه طبقه زمیندار بی اعتبار شده، چون همدستی کرده بود با ژاپنی ها، یه تعدادی کارخونجات متعلق به ژاپنی ها و یه تعدادی نیروهای اداری و بروکراتیک شاغل در شرکت‌ها و کارخانه‌های ژاپنی باقی گذاشته بود. به عبارتی میراث ژاپنی‌ها در کره رو میشه در این چند عنصر دید: یه طبقه زمیندار البته بی‌اعتبار شده، تعدادی کارخونه متعلق به ژاپنی‌ها که حالا وقتی ژاپنی‌ها شبه جزیره رو ترک می‌کردن به عنوان میراث در کره باقی می‌موند، و نیروهای اداری و بروکراتیکی که در ساختار ژاپنی کار کرده بودند و کار دولت رو یاد گرفته بودن. این میراث در کشوری باقی مونده بود که منابع معدنی و گستره سرزمینی قابل توجهی هم نداشت. من خودم بر اساس منابع مختلف تاریخ کره میراث استعمار ژاپن در کره رو اینجوری صورت بندی کردم: 1. تقویت زمینداری و ممانعت از حرکت زمینداران کره‌ای به سوی سرمایه‌گذاری صنعتی. 2. وابسته کردن اقتصاد کره به تجارت با ژاپن. 3. تشکیل طبقه‌ای از زمینداران و تجار وابسته به ژاپن که در سال‌های بعد از آزادسازی به شدت رویکرد محافظه‌کارانه‌ای داشتند و مانعی در برابر دموکراتیک شدن هم بودند. و 4. مجموعه ای از پلیس، ارتش و یه بانکداری متمرکز و به شدت تحت تأثیر الگوی ژاپنی که اون الگو به شدت تمرکزگرا و اقتدارگرا بود. این اون میراث نهادیه که از ژاپنی ها به جمهوری کره ارث میرسه. سالهای 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم تا 1948 به مدت 3 سال دوران درگیری‌های ناشی از فروپاشی اون نظم استعماری، منازعات بین کمونیست‌های حمایت شده از طرف کره شمالی و البته چپگرایان داخل کره جنوبی، طرفداران اتحاد دو کره و مخالفانشون که اینا هم با هم درگیر بودن، و سلسله‌ای از خشونت‌های گسترده است. این دوران رو به واقع میشه یک نظم دسترسی محدود شکننده حساب کرد، جایی که حتی دولت انحصار اعمال خشونت رو هم نداره و خشونت در جای جای کشور بروز میکنه توسط کسایی که ظرفیت اعمال خشونت دارن. معجزه اقتصادی کره رو باید در چارچوب همین پس زمینه تاریخی که به اختصار مرور کردم درک کنیم. ادبیات توسعه درباره کره جنوبی پر از استدلال‌های درباره نقش دولت با ظرفیت یا دولت توسعه‌گرای کره جنوبی در این کشور. خب کارهای هاجون چانگ رو ببینید، کار پیتر ایونز رو نگاه بکنید یا کار آلیس آمستن رو ببینید، همه اینها پژوهشگرایی هستند که بر نقش دولت با ظرفیت توسعه‌گرا در صنعتی شدن کره پژوهش کردند و برش تاکید کردند. اما سوال مهم اینه که در کشوری با این پس زمینه، با این مشخصاتی که گفتم، جایی که نه طبقه کارآفرین صنعتی قابل توجه داشت، نه در سالهای استعمار خلق ظرفیت‌های بروکراتیک متکی به شهروندان کره‌ای ممکن بود، اصلا ژاپنی‌ها اجازه نمی‌دادند، چگونه در یه همچین بستری یه دولت توسعه‌گرا با اون کیفیت‌هایی که پیتر ایونز در کتاب توسعه یا چپاول بهش اشاره کرده پدید اومد؟ فصل نهم کتاب در سایه خشونت که ما تازه از اینجا میخواییم روایتش کنیم با همین سوال مهم شروع میشه. نکته مهم اینه که پاسخ چنین سوالی دقیقاً به چارچوب نظریه نظم دسترسی محدود ارتباط داره. پس میخواییم بپردازیم به این سوال که چگونه یه بوروکراسی خودمختار و شایسته سالار به عنوان هسته مرکزی دولت توسعه گرای نظامیان کره‌ای ظهور کرد. بعضی‌ها تلاش کردن بگن که این فرهنگ و سنت کنفوسیوسی علت تشکیل چنین دولتی بوده. بعضی دیگه سعی کردن توضیح بدن که تجربه بوروکراسی استعماری بسیار منظم و دقیقی که ژاپنیا داشتن به کره‌ای ها یاد داد که چگونه از دولت و از بوروکراسی برای توسعه استفاده کنن. اما سوال مهمی باقی میمونه. اگه کره بعد از جنگ به سرعت صاحب دولت توسعه گرا نشده دلیلش چیه؟ چون این میراث کنفوسیوسی و اون میراث استعماری ژاپن که بلافاصله بعد از استقلال کره هم وجود داشت. ولی همونجور که قبلا گفتم کره شاهد 12 سال حکومت کم ظرفیت، فاسد و غیر توسعه گرای سینگ مانری هم بوده. چرا دولت توسعه گرا بعد از کودتای نظامیان در سال 1961 و پایان دادن به دوران سینگ مانری ظهور کرد؟ پاسخی که جونگ سونگ یو به این پرسش میده کاملا با یک اقتضای تاریخی پس از جنگ جهانی دوم مرتبطه. بعدن که در ادامه اپیزود کره جنوبی رو با فیلیپین مقایسه کنیم این اقتضای تاریخی و الزاماتش رو بیشتر میشه روشن کرد. آمریکایی‌ها بعد از اشغال بخش جنوبی شبه جزیره کره، اراضی زمیندارهای ژاپنی رو مصادره کردند. اموال زمیندارای کره‌ای ولی مصادره نشد. اما خود همین زمیندارا و البته آمریکایی‌ها از چپگراها و کمونیست‌های کره‌ای می‌ترسیدند. حزب دموکراتیک کره رو همین گروه زمیندارای کره‌ای تشکیل داده بودند و اصلی‌ترین حامیان سینگ مانری در انتخابات سال 1948 هم بودن. این طیف راستگرای افراطی یعنی همین زمیندارا و اشراف کره‌ای در اولین انتخابات مجلس که برگزار شد 84 نفر نماینده زمیندار و 25 نفر تاجر رو از بین خودشون فرستادن مجلس. در مجلسی که کلن 200 نفر نماینده داشت 110 نفرش رو اینا دربر می گرفتن. این طبقه هم قدرت داشت هم ثروت، اما یه جامعه با اون سطح از نابرابری که کره شاهدش بود، با یه انبوه کشاورز و کارگر کشاورزی بی زمین، کاملا استعداد داشت که ایده های چپگرا درباره عدالت، درباره اصلاحات ارضی، درباره گرفتن مالکیت زمیندارا و سیاست های کمونیستی و همراستا با جهتگیری های کره شمالی رو پذیرا باشه. آمریکایی‌ها از سال 1947 یک سال قبل از برگزاری انتخاباتی که تحت نظر سازمان ملل برگزار شد ایده اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی زمیندارای بزرگ بین کشاورزای بی زمین رو مطرح کرده بودن. هدفشون هم این بود که دل این کشاورزای بی زمین برای مشارکت در این انتخابات رو به دست بیارن. حالا چرا آمریکایی‌ها این ایده رو دنبال می‌کردن؟ اگه به وضعیت نابرابری اون روزای کره نگاه کنیم کاملا میشه فهمید. 2.7% از ثروتمندترین زمیندارا 66% اراضی کشور رو مالک بودن و 58% مردم هیچ زمینی نداشتن. ایده تقسیم اراضی در اصل زیر سایه یک حکومت کمونیستی یعنی حکومت کره شمالی که وعده عدالت میداد به معنی خلع اصلاح کردن کمونیستای کره شمالی و طرفداراشون و حامیانشون در کره جنوبی بود. من در پژوهش خودم با استناد به آمار رسمی مالکیت اراضی در کره بعد از جنگ نشون دادم که زمیندارای بزرگ و قدرتشون در کره جنوبی بعد از اصلاحات ارضی از بین رفت و زمیندارای کره‌ای قدرت تأثیرگذاری بر تحولات بعد از سال 1950 رو از دست دادن. اصلاحات ارضی زمیندارای کره‌ای رو از صحنه ایفای نقش در سیاست کره جنوبی حذف کرد و بعدها در فاصله 1950 و 1953 که جنگ کره رخ داد شکلی یه ارتش بسیار بزرگ که یک زمانی ارتش کره جنوبی رو در نیروی زمینی به بزرگترین ارتش جهان تبدیل کرد و پاکسازی کره جنوبی از چریکای کمونیست انحصار خشونت رو در دست دولت کره جنوبی متمرکز کرد. به این ترتیب کره بعد از سال 1953 دو تا میراث نهادی مهم داره. اول، نبودن یه طبقه اجتماعی یا گروه ثروتمند و قدرتمندی مثل زمیندارا که بتونن بوروکراسی دولت رو به سمت خودشون متمایل و حتی فاسد کنن و بتونن بر تصمیمات این بوروکراسی اثر بذارن. دوم، از بین رفتن هر گونه گروه دارای قدرت نظامی که بتونه انحصار خشونت دولت رو به چالش بکشه. به قول جونگ سونگ یو، اصلاحات ارضی فضا رو برای استقلال دولت از طبقه حاکم باز کرد. یه جوری شد که دیگه هیچ طبقه ممتازی با منافع ویژه‌ای و سازمان یافته‌ای وجود نداشت که جلوی سیاست‌های دولت بایسته. اتفاق مهم دیگه‌ای هم در همون زمان در کره رخ داد. طی اصلاحات ارضی سقف مالکیت زمین رو به 3 هکتار تقلیل داده و تعیین کرده بودن. ترکیب تقسیم اراضی بین کشاورزای بی زمین و سقف گذاشتن برای مالکیت زمین باعث شد برابری در جامعه کره به شدت افزایش پیدا کنه. در سال 1956 6% بالای درآمدی جامعه کره فقط 18% اراضی رو مالک بودن. اجاره داری زمین از 49% خانوارها به 7% کاهش پیدا کرد. یعنی تعداد اجاره دارا به شدت کم شد، 1/7 شد و عمده اونها صاحب زمین شدن. چون تعداد زیادی حالا مالک وجود داشت، اراضی کشاورزی که قبلا با اجاره داری کشت می شدن از 65% رسید به 18% و یه طبقه بزرگی از کشاورزای تازه صاحب زمین شده کره ای ایجاد کرد که استطاعت داشتن بچه هاشون رو بفرستن مدرسه. آمار این واقعیت رو خوب نشون میده. بین سالهای 1945 تا 1955، یعنی ظرف 10 سال بعد از آزادسازی کره از استعمار ژاپنیا، ثبت نام مدارس ابتدایی 2 برابر شد، مدارس متوسطه 8 برابر شد و رفتن به کالج و دانشگاه ها 10 برابر شد. خیلی از کشاورزا برای تأمین تحصیل بچه هاشون همین زمینایی رو که تازه صاحب شده بودن میفروختن. جونگ سونگ یو معتقد نیروی انسانی اون دولت شایسته سالاری که در کره جنوبی ایجاد شد از همین نیروی تحصیل کرده تأمین شده. بعدها دولت توسعه گرای نظامیان کره‌ای چون هیچ طبقه قدرتمندی پیش روش نبود تا منافع خودش رو بر تصمیمات بوروکراسی دولت تحمیل کنه، این امکان رو داشت که آزمون‌های سخت گیرانه‌ای برای انتخاب بوروکرات‌های دولتی برگزار کنه و از بین همه تحصیل کرده‌ها یه دولت بوروکراتیک کارشناس شایسته سالار تشکیل بده. شرح تشکیل یه همچین دولت شایسته سالاری رو میشه تو کارهای پیتر ونز و جیمز راوش که درباره کره جنوبی و کلن اقتصادهای شرق آسیا انجام دادن دید. توی کتاب توسعه یا چپاول هم ونز بهش پرداخته. به این واقعیت توجه کنیم که آمریکایی‌ها از سر خیرخواهی برای کره جنوبی دنبال اصلاح طرزی نبودن. استقلال فیلیپین هم در سال 1946 و همزمان با کره جنوبی رخ داده، اما آمریکایی‌ها با اینکه در فیلیپین نفوذ بیشتری داشتن و اصلا این کشور چند دهه به صورت مستعمره آمریکا اداره میشد، ولی هیچ وقت اصلاحات ارضی رو در فیلیپین اجرا نکردن. فیلیپین تهدید امنیتی و رقیب کمونیستی مثل کره شمالی رو نداشت و قرار نبود برای بسیج مشارکت مردم فیلیپین در انتخابات کمونیستا و شعاراشون بی اثر بشه. بنابراین اصلاحات ارضی در فیلیپین همونجوری که در اپیزود 107 گفتیم هیچ وقت اجرا نشد. میراث دیگه ژاپنی‌ها در کره صنایع و کارخونجاتی بود که بعد از سال 1929 و آزادسازی سرمایه‌گذاری در کره در بخش جنوبی شبه جزیره احداث شدند. در شرایط فقدان هر گونه نیروی اجتماعی و اقتصادی قدرتمند مثل زمیندارای سابق که دیگه با اصلاحات ارضی از بین رفته بودن، دولت سینگمان ری دستش باز بود که این صنایع رو بر اساس فساد سیاسی برای جلب حمایت و خرید رأی واگذار کنه. محققای زیادی نشون دادن که بورژوازی و صاحبان صنایع کره‌ای بعد از جنگ دست پرورده دولت کره بودند و تحت پدرسالاری دولت سینگمان ری شکل گرفتند. رانت هم در قالب قیمتگذاری چنگانه ارز، ارز چند نرخی، دادن مجوزهای واردات و بالاخص دسترسی به منابع مالی حاصل از کمک‌های آمریکا بین هوادارهای سیاسی سینگمان ری توزیع می‌شد. اینقدر فساد در توزیع این کمک‌های مالی آمریکا زیاد بود که بعدها آمریکایی‌ها در این کمک‌ها تجدید نظر کردند و یکی از دلایل قطع شدن این کمک‌ها هم همین بود. شرکت‌های بزرگ کره‌ای مشهور به چایبول مثل سامسونگ، سسانگیانگ، الژی الکترونیکس و بقیه چایبول ها در همین زمان و با توزیع فاسد اموال ژاپنیا بین نور چشمی های سینگمان ری شکل گرفتن. جالب این که اتحاد خوبی هم بین دولت اقتدارگرای ری و صاحبان این شرکت ها ایجاد شده بود. شرکت ها از قدرت گرفتن چپگراها و کمونیست ها می ترسیدن و از دولت محافظه‌کار ری حمایت می کردن. دولت ری هم رانت بینشون توضیح میکرد. میخوام توجه شما رو به یک واقعیت تلخ ولی مهم جلب کنم. چابل ها یعنی شرکت هایی که بعداً موتور توسعه صنعتی کره جنوبی شدن، از اساس در نوعی فرایند فاسد شکل گرفتن. قصد دولت سینگمان ری و شخص خودش توزیع رانت برای حفظ قدرت سیاسی بود و اتفاقاً موفق هم شد. 12 سال رئیس جمهوری رو حفظ کرد و در 3 انتخابات متوالی برنده شد. جونگ سونگ یو درباره سطح فساد اون دوران نوشته: در سالهای انتخابات ریاست جمهوری رسوایی های فساد که شامل مبادله رانت ها و کمک های سیاسی غیرقانونی بود فوران می کرد. حزب لیبرال سینگمان ری هم نه پایگاه اجتماعی داشت و واقعا چیزی جز شبکه شخصی و فاسد خودش نبود. نهایتا همین سطح از فساد و ناکارآمدی هم باعث شد که دولتش سقوط کنه و بعد از یک دوره کوتاه مدت ریاست جمهوری چنگ میون، مداخله نظامی ها در سیاست به بهانه اقدام برای حفظ نظم و ممانعت از قدرت گرفتن کمونیستا صورت گرفت. گفتیم که اصلاحات ارزی و شکلگیری جامعه‌ای با نابرابری کمتر به مردم کره اجازه داد تا هزینه بیشتری برای تحصیلات بچه‌هاشون صرف کنند. به این ترتیب گسترش آموزش به شکلگیری نیروهای ضد اقتدارگرایی از بین دانشجوها و روشنفکرهای کره‌ای کمک کرد. همون صنعتی شدن مبتنی بر فساد دوره سینگمان ری هم باعث شد طبقه کارگری شکل بگیره. چند نیروی اجتماعی عمده جامعه کره بعد از سقوط دولت سینگمان ری و کودتای 1961 رو تشکیل میدادن. حزب سیاسی حاکم بر کره که عمدش نظامی ها بودن، پایگاه اجتماعی هم نداشت. عمده کادر و رهبرانش از بین نظامی ها بودن. دانشجوها و روشنفکری کره ای، طبقه صاحبان سرمایه یا همون چابل ها که البته به دلیل اتهام فساد و پیونداشون با دولت ری در جامعه کره اعتباری نداشتن، و طبقه کارگری که در جریان بزرگ شدن چابول‌ها و صنعتی شدن در اون دوران در کره شکل گرفته بود. کره جنوبی در ابتدای دهه 1960 کشور فقیری بود، به مراتب فقیرتر از مکزیک و آرژانتین و نسبتاً فقیرتر از فیلیپین و سنگال. دولت نظامی در کره در شرایطی که باید هزینه یه ارتش سنگین باقی مونده از جنگ کره رو می پرداخت، هزینه های تقویت نظامی در برابر کره شمالی رو هم باید تأمین می کرد، و در حالی که کمک های آمریکایی ها هم رو به کاهش بود، این دولت استراتژی جایگزینی واردات رو که اون زمان در خیلی از کشورها از جمله آمریکای لاتین و حتی ایران اجرا می شد رها کرد و رفت سراغ صنعتی شدن صادراتگرا. این استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی صنعتی شدن صادراتگرا رو تو اپیزودهای قبلی مفصل توضیح دادم. در ضمن دولت مداخله در اقتصاد با استفاده از سیاست صنعتی معطوف به صادرات بیشتر رو هم شروع کرد. اصول این سیاست صنعتی رو در اپیزود 16 همین پادکست گفتم. اما اجماعی بین محققا از آلیس آمستن گرفته تا هاجون چانگ تا وینگست و بسیاری از محققای کره‌ای وجود داره مبنی بر اینکه سیاست صنعتی کره مبتنی بر اصول دسترسی باز و حتی بازار آزاد نبود. چرا بازار آزاد نبود؟ چون دولت واردات رو منع می‌کرد، انواع حمایت‌های تعرفه‌ای از صنایع کره‌ای اعمال می‌کرد، دولت مالکیت و کنترل بانک‌های بازرگانی رو در اختیار خودش داشت و به شرکت‌های خاص اعتبارات و وام‌های ارزان قیمت و انواع رانت‌ها ارائه می‌کرد. به همه این دلایل توسعه کره جنوبی در سایه سیاست‌های بازار آزاد صورت نگرفته، حداقل تا سال 1987. فساد هم در کره جنوبی در دوران نظامی ها، هم در دوره جنرال پارک و هم در دوره جانشینش یعنی چوندوهوان ادامه داشت، اما با تأثیراتی بسیار متفاوت از دوره سیگمانری. جالبه بدونید وقتی بعد از کودتای سال 1961 تحقیقات قضایی درباره فساد چابول ها شروع شد، نهایتا دولت نظامی ها جریمه ای رو که بر انباشت ثروت غیرقانونی چابول ها وضع شده بود کاهش داد و به اون دسته از چابول هایی که قول دادن برنامه های صنعتی دولت رو دنبال کنن و به دولت هم کمک سیاسی بدن یارانه مالی هم داد. در اصل ائتلاف مسلط در دوره نظامی ها بین سالهای 1961 تا 1987 سه گروه رو شامل می شد: خود نظامی ها، بانکایی که اونا هم در مالکیت دولت نظامی ها بودن، و چابول ها. دولت جنرال ها می دونست که برای مقابله با کره شمالی و برای مشروعیت داشتن، برای تداوم ماندن در قدرت سیاسی به عملکرد اقتصادی خوب نیاز داره. برنامه های سیاست صنعتی و هدایت صنایع به سمت و سویی که دولت دوستاش رو هم بدون مقاومت هیچ نیروی قدرتمند سیاسی و اجتماعی انجام میداد. اول اپیزود توضیح دادم که زمیندارها بر اثر اصلاحات ارضی از بین رفتن، بنابراین هیچ نیروی قدرتمند اجتماعی وجود نداشت که در مقابل سیاست‌های دولت مقاومت کنه. به این ترتیب دولت کره جنوبی میتونست بی‌رقیب یک سیاست صنعتی شدن و توزیع رانت برای این صنعتی شدن رو پیش ببره. دولت ببینیم چه رانتایی میداد به این مجموعه ها. 4/5 سرمایه هر شرکتی رو که موفق میشد تایید دولت رو مطابق برنامه سیاست صنعتی به دست بیاره تامین میکرد. دولت سرمایهش رو میداد، 4/5 سرمایه رو. معافیت مالیاتی هم میدادن، یارانه های مختلف هم میدادن، اعتبارات ارزان هم در اختیار این شرکت ها قرار میدادن. به شرکت ها اجازه داده میشد که از قرض خارجی هم استفاده کنن. یکی از سیاست های دولت کره جنوبی در اون عصر این بود که اجازه سرمایه گذاری مستقیم خارجی نمیداد تا برنامه صنعتی شدنش با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ها مخدوش نشه، اما به شرکت های داخلی اجازه میداد که از خارج پول قرض کنن. نکته مهمش این بود که این جور حمایت ها رو در شرایطی تداوم میدادن که شرکت ها میتونستن محصولاتشون رو در بازارهای خارجی بفروشن. در اصل دولت کره هیچ وقت سازوکاری برای سنجش کارآمدی و انتخاب شرکت ها برای دریافت رانت و حمایت نداشت الا کارآمدی در صادرات. اگه شرکتی میتونست کالا تولید کنه در بازار صادرات جهانی بفروشه ازش حمایت میکردن. مفروضشون این بود که حتما کیفیتش خوبه دیگه، و اگر شرکتی هم نمیتونست بفروشه اون یارانه ها، اون رانت ها رو قطع میکردن. یه نکته مهمم درباره فساد بگم که از تجربه کره جنوبی به دست میاد. دولت کره مجبور بود رانت رو به شرکت های تخصیص بده که میتونستن هدف های صادراتی رو محقق کنن. یادمونم باشه یکی دلایل تأکید بر صادرات گرایی این بود که کره جنوبی دسترسی به مواد معدنی، مواد خام برای صادرات نداشت، بنابراین تأمین ارز برای صنعتی شدن باید از مسیر صادرات تأمین می شد. یعنی باید یه چیزی صادر می کردن که بتونن ما به ازاش فناوری مواد اولیه و بقیه رو وارد کنن. اینو تو پرانتز داشته باشیم. حالا با اون استراتژی صادراتگرا، حمایت نمیتونست مشمول کسایی بشه که صرف نظر از کارآمدیشون فقط حامی سیاسی دولت بودن. به عبارتی حامی سیاسی دولت بودن کافی نبود، شما باید یه حامی سیاسی دولت می بودی که عرضه و کارآمدی صادرات کردن و آوردن ارز رو هم می داشتی. خود همین تضمین کننده یه سطحی از کارآمدی در تخصیص رانت و غیر شخصی شدن رابطه بروکراسی با شرکت‌ها بود. رانت و حمایت به شرکت موفق در صادرات می رسید، نه اونی که رابطه شخصی خوبی با توزیع کننده رانت داشت. به این ترتیب در جریان اقتصاد صادراتگرا یه معیار غیر شخصی یعنی کارآمدی در صادرات نشست جای رابطه‌های شخصی که معمولاً بین مدیران شرکت ها و بروکراسی برقرار میشه. طبیعیه که در نظم دسترسی محدود کره سالهای 1961 تا 1987 همه سازمان‌ها یا مالکیت‌های صنعتی محترم نبودن. در یه مورد مشخص وقتی گروه صنعتی کوکجه هفتمین چابول بزرگ کره بود اون زمان، این شرکت و مالکش از اینکه رشوه‌های کلان بدن به دستگاه سیاسی خودداری کردن، کل گروه صنعتی رو منحل کردن و 23 تا شرکت زیر مجموعه‌اش رو دادن به چابول‌های ضعیف‌تری که اون موقع از رئیس جمهور چندوهوان حمایت می‌کردن. به این ترتیب می‌بینی که دولت مالکیت رو هم خیلی محترم نمیشمرد. بحث ما در اینجا پرداختن به اون سیاستایی نیست که منجر به توسعه صنعتی کره تحت حکومت نظامی ها شد. گفتم که قبلا در همین پادکست ابعاد مهمی از این سیاستا رو توضیح دادیم، اما همینقدر بدونیم که کره با این سیاستا توسعه صنعتی زیادی پیدا کرد. وقتی به اواخر دهه 1980 یعنی حدود 30 سال بعد از کودتای سال 1961 میرسیم، با توجه به برتری صنعتی، اقتصادی و نظامی که کره جنوبی نسبت به کره شمالی پیدا کرده بود و البته پشتوانه حمایت نظامی که از طرف آمریکا داشت، دیگه تهدید کره رو نمیشد به عنوان توجیه کننده سیاست‌های اقتدارگرا به مردم کره جنوبی فروخت. به قول جونگ سونگ یو، لفاظی‌های ضد کمونیستی دیگه به درد نمیخورد. از طرف دیگه اون سرمایه‌گذاری که مردم کره در آموزش کرده بودند و یک جنبش دانشجویی بزرگ پدید اومده بود و طبقه کارگری که ناشی از صنعتی شدن کره پدید اومده بود، خودشون شده بودن دو تا قدرت اجتماعی که نظامی ها رو به چالش میکشیدن. اونایی که دهه 80 یادشون باشه، حتی در این تلویزیون ایران هر روز گزارشی پخش میشد از مقابله دانشجویان در خیابونهای سئول با نیروهای پلیس. پس هم دانشجوها و روشنفکری و هم طبقه کارگر تبدیل شدن به دو تا نیروی متوازن کننده و نیرویی که به چالش میکشید قدرت دولت رو. از طرف دیگه خود چابولها هم اونقدر بزرگ شده بودن که دیگه دولت کره مثل قبل نمیتونست کنترلشون کنه. دقت کنید، تحت سیاست صنعتی و رژیم سیاسی اقتدارگرای نظامی ها، جنبش دانشجویی قوی، جنبش کارگری قوی و بورژوازی و صاحبان سرمایه قوی ظهور کرده بودند. این سه نیروی اجتماعی قوی دولت نظامی اقتدارگرا رو به چالش می‌کشیدند. گذار به دموکراسی در 1987 و یک سال قبل از برگزاری المپیک سئول حاصل توازن قوایی بود که بین قدرت دولت نظامی و این سه قدرت اجتماعی شکل گرفته بود. بعد از گذار فرصت ایجاد شد تا سازمان‌های جامعه مدنی تشکیل بشن، انجمن‌های صنعتی، اتحادیه، سازمان‌های غیردولتی و عمده سازمان‌های جامعه مدنی کره جنوبی در سه سال بعد از گذار به دموکراسی در 1987 شکل گرفتن. البته هنوز احزاب سیاسی ضعیف بودن. ما قبلا هم در همین پادکست بارها گفتیم که سال‌های طولانی اقتدارگرایی باعث میشه احزاب قوی تشکیل نشن. منظورم از احزاب قوی احزابیه که قادر باشن کادرای فرهیخته با برنامه‌های قابل ارائه به مردم شکل بدن. همین باعث میشه احزاب برنامه دار ضعیف باشن و سیاست حزبی بعد از سالها اقتدارگرایی به روابط شخصی و پیوندهای محلی و منطقه‌ای تقلیل پیدا کنه. اشخاص حزبی و نه برنامه و ساختار حزبی در ساختارهای اقتدارگرا رشد میکنن. گاهی اوقات که کسانی در ایران میگن ما ایرانی ها روحیه کار جمعی و تشکیل حزب و تدوین برنامه نداریم، یادآوری این درس های برگرفته از تجربه کشورهای دیگه خیلی برام آزاردهنده میشه. شکل‌گیری توان و ظرفیت کار جمعی، ساختن حزب و تدوین برنامه چیزی نیست که تو خون و استعداد آدم ها باشه، حالا میخواد کره‌ای باشه میخواد ایرانی. اینا بر اثر انباشت تجربه کار سیاسی حزبی حاصل میشه. در شرایط اقتدارگرایی که احزاب فرصت بروز و ظهور پیدا نمی کنن، فرصت آزمایش و خطا پیدا نمی کنن، فرصت نمی کنن، اصلا اجازه پیدا نمی کنن که برنامه ای تدوین کنن و به رأی مردم بذارن، خب چنین تجربه ای هم شکل نمی گیره و انباشت نمی شه. کره اون روز هم بعد از گذار به دموکراسی همچین وضعیتی داشت. درسته که این احزاب ضعیف بودن و سازمان سیاسی ضعیف بود و جامعه مدنی ضعیف بود و بعد از گذار تازه داشت تشکیل میشد، ولی چابلها یا همون قولهای اقتصادی کره به عنوان سازمانهای اقتصادی رشد کرده بودن و قدرت داشتن تا دولتهای بعد از گذار رو تحت فشار قرار بدن. دولتهای بعد از گذار تشکیل شده از همین احزاب سیاسی رشد نیافته بودن و قرار بود با چابلهای رشد یافته و ثروتمند هماوردی کنند. طبیعی بود که چابلها میتونستن اراده خودشون رو بر دولت‌های بعد از گذار تحمیل کنن. 10 سال بعد از گذار به دموکراسی، یعنی بین سالهای 1987 تا 1997، عصر تحمیل خواسته های چابلها بر دولت کره بود و اونا سیاست هایی رو بر دولت کره تحمیل کردند و سیاست هایی رو دنبال کردند که به عقیده بسیاری از محققان، از جمله جونگ سونگ یو، بحران اقتصادی سال 1997 در کره رو ایجاد کرد. نکته مهم اینه بحران اقتصادی عظیمی که سال 1997 در کره جنوبی و البته شرق آسیا رخ داد میتونست بهانه‌ای برای حضور دوباره نظامیان ایجاد کنه، چون نظامیان یک بار سال 1961 بعد از بحران اقتصادی و اعتراضات اجتماعی شدید اومدن و سیاست رو در دست گرفتن و به بهانه مبارزه با کمونیسم قدرت گرفتن. اونا میتونستن دوباره این بهانه رو به دست بیارن و دموکراسی رو به عقب برانن و اون نظم دسترسی محدود بالغی که شکل گرفته بود رو برگردونن به یک نظم دسترسی محدود پایه. اما واقعیت اینه که قدرت جامعه مدنی که در کره شکل گرفته بود، حمایت مردم از دموکراسی، که این حمایت مردم از دموکراسی تحت تاثیر اون توسعه آموزش و دانشگاه در کره هم بود و یه مجموعه ای از شرایط بین المللی و حتی تعریف هویت کره جنوبی به عنوان یه دموکراسی در برابر دیکتاتوری کره شمالی باعث شد که نظامی ها خیشتنداری به خرج بدن. کره بعد از سال 1997 هم دسترسی آزادتر به بازارها و کاهش مداخله دولت در اقتصاد رو تجربه کرده و هم گسترش دادن شبکه حمایت اجتماعی از بازنشسته ها و گروه های اجتماعی آسیب پذیرتر رو دنبال کرده. در این سالا ائتلاف مسلط فقط شامل نظامیان، چابلها و بانک ها نبوده و گروه های مختلف مردم از کارگرها تا گروه های ضعیفتر در رانت های اقتصاد سهیم شدند. دولت های کیم دای جونگ و رو موهیون اصلاحات اقتصادی رو ادامه دادن، تقویت جامعه مدنی صورت گرفته و همین تقویت جامعه مدنی باعث شده که مبارزه با فساد قوی تر بشه و فساد در کره جنوبی کاهش پیدا کنه. برای اونایی که در ایران دنبال مبارزه با فساد میگردن، اگه جدی جدی دنبالش هستن، تقویت جامعه مدنی یکی از راه‌های جدی مبارزه با فساده. در کره جنوبی احزاب به تدریج قوی تر و برنامه محورتر شدن، تجربه سیاست ورزی پیدا کردن و علارغم اینکه هنوز در این کشور منطقه گرایی و محلی گرایی در سیاست وجود داره، اما بالاخره مردم گرایش های ملی بیشتری رو در رای دهی هاشون بروز دادن. تحت این شرایط کره جنوبی امروز کشوریه که گذر کرده به نظم دسترسی باز با دموکراسی در سطح قابل قبول و گذر کرده به کشورهای توسعه یافته با درآمد بالا. حالا وقتشه که درس‌های برآمده از گذار کره جنوبی رو مرور کنیم. 1. تحولات کره جنوبی به سمت توسعه صنعتی و دموکراسی تحت هدایت رژیم‌های اقتدارگرای نظامی رخ داد. رژیم‌های نظامی اقتدارگرای کره‌ای هم حقوق سیاسی رو سلب می‌کردن، هم سرکوب انجام می‌دادن و هم در اقتصاد مداخله می‌کردن. فقط تو یک مورد یادمون بمونه که چندوهوان، رئیس جمهور دوم نظامی، مشهور بود به قصاب گوانگژو به خاطر کشتاری که بین دانشجوها در گوانگژو به رهبری او انجام شده بود. من قبلاً در شرح کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی، یعنی اپیزودهای 89 تا 95، توضیح دادم که گذار به دسترسی باز تحت فرایندهای نظام دسترسی محدود صورت می‌گیره. همون موقع برای موندن در ذهن گفتم که کرگدن اقتدارگرایی همون ابتدای سرندیپیتی یا یک آهوی زیبا به دنیا نمیاره، به تدریج چنین اتفاقی رخ میده و اون آهوی زیبای دسترسی باز از شکم این کرگدن اقتدارگرایی زاده میشه. نکته دوم، به صرف بودن و استقرار نهادهای دسترسی باز مثل انتخابات، نظم دسترسی باز محقق نمیشه. انتخابات در زمان سینگمانری هم بود، اما منجر به توسعه و نظم دسترسی باز نشد. در مقابل، انتخابات اقتدارگرا و رژیم نظامی اقتدارگرا در طول 3 دهه وجود داشت، ولی منجر به دموکراسی و توسعه شد. یادمون باشه در دوران جنرال پارک و چوندوهان هم انتخابات برگزار میشد و البته نظامی ها برنده میشدن. چرا چنین بود؟ پاسخ جونگ سونگ یو اینه: کره جنوبی نه شهروندانی داشت که در یک نظام اعتقادی مشترک از دموکراسی حمایت کنند، نه یه جامعه مدنی برآمده از تحول نیروهای اجتماعی داشت که اون نیروها از نظم دسترسی باز طرفداری کنند، و نه هیچ نیرویی وجود داشت که در برابر اقتدارگرایی و فساد سینگمانری مقاومت کنه. اما 3 دهه تحول صنعتی، سرمایه گذاری در آموزش و تغییر در رابطه داخل و خارج کشور، شرایط مقاومت جامعه کره در برابر اقتدارگرایی رو فراهم کرد. 3. توسعه صنعتی کره در سایه دادن انواع رانت‌ها به صنایع کره‌ای به دست اومده. نکته مهم اینه که دولت کره هم به نیروی تخصصی آموزش دیده برای شکل دادن به یه دولت شایسته سالار دسترسی داشت، هم تحت سیاست صادراتگرا رانت رو به شرکت‌هایی میداد که بتونن در بازار جهانی رقابت کنن و کارآمد باشن. هم رانت‌ها زماندار بود و میتونستن شرکت‌هایی رو که کارآمد نبودن از فهرست دریافت کنندگان رانت حذف کنن، و هم نیروی اجتماعی بزرگی مثل زمیندارا از بین رفته بودن و هیچ نیرویی نبود که سیاست صنعتی کره رو منحرف کنه. اینو مقایسه کنید مثلا با شرایط ایران، که دادن رانت‌ها مثلا تعرفه گمرکی یا حمایت گمرکی یا دادن ارز ارزان یا دادن اعتبارات ارزان به بعضی از شرکت ها 50 سال 60 سال دوام پیدا میکنه بدون اینکه اونها هرگز به رقابت پذیری در سطح جهانی برسن. رانت دادن در بستر اقتصاد سیاسی کره زمینه فراهم کرد تا شرکت های کره ای قوی بشن. شرکت های کره ای با اتکا به حمایت تعرفه ای در برابر واردات فرصت یادگیری پیدا کردن و با بزرگ شدن امکان توسعه سرمایه گذاری هاشون رو پیدا کردن، و بزرگ شدن و قدرتمند شدن این شرکت ها بعدها در ایجاد موازنه در برابر دولت های اقتدارگرای نظامی به کار افتاد. نکته 4، تجربه گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز در کشورهای اروپایی نشون میده که حاکمیت قانون بین فرادستان قبل از گذار به نظم دسترسی باز و دموکراتیک شدن رخ داده. در اپیزودهای 89 تا 95 این رو در مورد انگلستان به تفصیل توضیح دادم. اما در تجربه کره، گذار به حاکمیت قانون حتی برای فرادستان بعد از گذار به دموکراسی در 1987 رخ داد. گفتم که مثلا در دهه 1980 وقتی که گروه صنعتی کوکچه به اندازه کافی رشوه نداد، با اینکه جزء چابل‌ها بودن، جزء ائتلاف فرادستان بودن، ولی یه فرادست دیگه به نام دولت نظامی اموال گروه صنعتی کوکچه رو مصادره کرد، توزیع کرد بین هوادارهای خودش. بنابراین حاکمیت قانون بین فرادستان هم وجود نداشت و کره از این جهت با تجربه کشورهای اروپایی توسعه یافته تفاوت داره. نکته 5، تجربه کره نشون میده صرفاً با اتکا به نهادهای رسمی دموکراسی مثل انتخابات و سازمانهای اقتصاد بازار مثل شرکت‌های اقتصادی خصوصی بزرگ نمیشه نظم دسترسی محدود رو ایجاد و تحکیم کرد. نظم دسترسی باز به چیزهای بیشتری احتیاج داره، از جمله شهروندان معتقد به برابری سیاسی و شهروندانی که اصول نظم دسترسی باز و فراگیر شدنش رو پذیرفته باشن، از جمله جامعه مدنی قوی و پویا، از جمله احزاب سیاسی قوی و رقیب هم که بتونن برنامه و سیاست‌های قابل ارائه به شهروندان ارائه کنن. اینا عواملی هستند که بعد از گذار دموکراتیک در کره به تدریج ایجاد شدند و تداوم کره بر مسیر دموکراسی و توسعه رو ممکن کردند. اما یادمون باشه توسعه صنعتی کره نقش بسیار مهمی داشت در پیدایش هم اون جنبش دانشجویی، اون جامعه مدنی و اون نیروی کارگری و اون طبقه متوسطی که خواهان دفاع از دموکراسی و یک نظم دسترسی باز بود. نکته ششم، مقایسه تجربه کره و فیلیپین نشون میده حضور یک طبقه قدرتمند زمیندار یا هر طبقه قدرتمند دیگه‌ای که از راندهای غیر مولد برخوردار باشه یا اونقدر قدرت داشته باشه که رو در روی دولت بایسته میتونه مانع اجرای سیاست‌های متناسب با توسعه بشه. زمیندارای فیلیپینی همین نقش رو در این کشور بازی کردن و اصلاحات ارضی در کره جنوبی زمیندارهایی رو که میتونستن چنین نقشی رو بازی کنن از بین برد. این درس رو هم به خاطر داشته باشیم که چنین تحولاتی میتونن واقعا تصادف یا اقتضای تاریخی خاصی باشن. کره جنوبی و فیلیپین تحت حمایت و حتی نظارت آمریکایی‌ها وارد دوران پسا استعماری شدن، اما حضور آمریکا در هر دو کشور تحت شرایط متفاوت این دو کشور اثرات کاملا متفاوتی داشت. تهدید کره شمالی سرنوشت متفاوتی برای کره جنوبی رقم زد. جالبه که جونگ سونگ یو میگه که شاید دیکتاتورهای کره جنوبی در مواجهه با تهدید کره شمالی نمیتوانستن بیش از اندازه فاسد باشند. پس تهدید کره شمالی هم زمیندارا رو حذف کرد، هم اجازه نداد دیکتاتورها بی توجه به ضرورت کارآمدی بیش از حد فاسد و غارتگر باشن. تاریخ رقابت اقتصادی کره جنوبی و کره شمالی رو هم نباید از ته به سر و از نگاه امروز روایت کنیم. واقعیت اینه که کره شمالی با سطح بالاتری از صنعتی شدن وارد دوران جدایی دو کره شد. درآمد سرانه کره شمالی حتی تا سال 1970 هم بیشتر از کره جنوبی بود. حاکمان کره جنوبی مجبور بودند در رقابت اقتصادی و نظامی با کره شمالی کارآمد باشند و بیش از حد دزد و فاسد نباشند. شاید به همین دلیل بود که حاکمان نظامی کره جنوبی به اندازه مثلا یه فردی مثل فردیناند مارکوس در فیلیپین فاسد نشدن. و اما نکته هفتم، تجربه کره جنوبی تصویر متفاوتی از مفهوم رانت و اثر رانت بر اقتصاد و توسعه ارائه میکنه. این تجربه و البته همه موارد توزیع رانت مثلا در بنگلادش برای توسعه صنایع نساجی یا رانت های داده شده به صنایع شیلی در دوران پینوشه، صورتمندی متفاوتی از اثر رانت در کل ادبیات توسعه ایجاد کردن. رانت ها میتونن تحت شرایطی که البته به شدت تحت تاثیر اقتضاعات تاریخی کشورهاست نتایج کاملا متفاوتی داشته باشن. این به معنای اثر اقتضاعات تاریخی بر سربرآوردن صنعتی شدن از دل مداخله دولت در اقتصاد، از دل فساد در توزیع رانت ها و از دل زد و بند های سیاسی و اقتصادی هم هست. البته بدیهیه که هیچ کس نمیتونه مدعی بشه تحقق توسعه حتما باید با فساد صورت بگیره، اما به هر حال میشه دید که در مواردی در تاریخ توسعه صنعتی شدنی که حتی با فساد شروع شده و توزیع انواعی از رانت ها که حتی در لحظه اول هم به نظر نمی رسیده اثر مثبتی بر توسعه داشته باشن، نهایتاً در یک اقتضاعات تاریخی به توسعه و صنعتی شدن انجام میده. اسم و عنوان برندهای تجاری تصوراتی رو برای مخاطبانشون ایجاد میکنه. شما فکر میکنید اگه محصولات شرکتی با برند سارودی به بازار عرضه بشه، کلمه سارودی چه چیزهایی رو در ذهن شنونده تداعی میکنه؟ اصلا سارودی میتونه برند چه جور محصولاتی باشه؟ سارودی برند ایرانیه یا خارجی؟ شما چه احساسی نسبت به عبارت سارودی دارید؟ حامی مالی این اپیزود پادکست دغدغه ایران شرکت تولید کننده محصولاتی با برند سارودی و به دو نفر از کسایی که تا 28 اردیبهشت 1403 از طریق ایمیل پادکست دغدغه ایران به سوالات بالا درباره برند سارودی بهترین پاسخ رو بدن، هر کدوم مبلغ 5 میلیون تومان جایزه میده. برندگان و پاسخ سوالات رو هم در اپیزودهای بعد اعلام میکنیم. تولید کننده محصولات برند سارودی، حامی مالی اپیزود 110 پادکست دغدغه ایرانه. از ابتدا که شرح کتاب در سایه خشونت رو در اپیزود 106 شروع کردیم، قرار بود در 5 اپیزود تمومش کنیم. در ضمن دنبال این بودیم که در قسمت 5 شرایط ایران رو هم بر اساس روایت کتاب از کشورهای مختلف و نظریه نظم‌های دسترسی محدود و دسترسی باز تحلیل کنیم. اما نکته مهم اینه که یک فصل بسیار بسیار مهم کتاب با عنوان آموزه‌ها باقی مونده. این فصل خودش 33 صفحه است و نورس، ولیس، وب و وینگست اون رو نوشتن. بر اساس ترکیب نظریه کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی و تجربه بررسی کشورهایی که در این 5 اپیزود اونها رو مرور کردیم. این فصل آخر کتاب واقعا مهمه و میشه با خط خط مطالبش کلنجار رفت. 10 نفر محقق درجه 1 8 فصل رو بر اساس تجربه 9 کشور نوشتن و 4 محقق درجه 1 نشستن و اون تجارب رو بر اساس نظریه خشونت و نظم‌های اجتماعی بازخوانی کردن. هر چی ما با متن کتاب کلنجار رفتیم بیشتر احساس کردیم که خلاصه کردن فصل آموزه ها و قرار دادنش کنار تجربه کره جنوبی و بعد اضافه کردن تحلیل خودمون از شرایط ایران ستم بزرگی در حق کتاب و شنونده پادکسته. بنابراین تصمیم بر این شد که فصل آموزه ها و تحلیل ایران رو در اپیزود جداگانه ای ارائه کنیم. خیلی هم روش کار کردیم و امیدواریم بینش های قابل توجهی درباره شرایط ایران ارائه کنه. موقعی که اپیزود منتشر بشه بیشتر توضیح میدم که تلاش برای بازخوانی تجربه ایران بر اساس این نظریه و آموزه‌هاش نوعی دعوت از متفکران توسعه در ایران به بازخوانی شرایط ایران در این قالب و البته دعوت به مشارکت در تکمیل تحلیل ما هم هست. به موقعش درباره اون هم خواهم گفت. اما اپیزود بعدی ما، یعنی اپیزود 111 به بازخوانی تجربه ایران بر اساس آموزه‌های کتاب در سایه خشونت اختصاص نداره. اپیزود بعدی یه اپیزود ویژه و حاصل کار مشترکیه با پادکست سکه. من در گفتگوی با مهدی ناجی، اقتصاددان و تولید کننده پادکست سکه، میهمان پادکست سکه شدم و طرف گفتگوی بحثی درباره معنا و مفهوم توسعه و شرایط توسعه در ایران. این اپیزود ابتدا در پادکست سکه منتشر میشه و دوشنبه 24 اردیبهشت 1403 به صورت اپیزود ویژه و البته اپیزود 111 پادکست دغدغه ایران هم منتشرش خواهیم کرد. به این ترتیب اپیزودی که به بررسی ایران در سایه آموزه‌های کتاب در سایه خشونت اختصاص داره میشه اپیزود 112 ما. به این ترتیب 2 هفته فرصت هست تا وقتی که ما اپیزود 112 رو نهایی و ضبط میکنیم. خوشحال میشیم اگر در این فاصله سوالات و نظرات خودتون درباره نگریستن به تجربه توسعه ایران در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی رو با ما به اشتراک بگذارید. سعی میکنیم سوالات رو در حدی که بتونیم پاسخ بدیم و از ایده های شما برای تحلیل دقیق‌تر استفاده کنیم. عملا داریم یه کار مطالعاتی خیلی 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 کوچیک و البته خیلی 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 سریع انجام میدیم و بیشتر هدفمون اینه که ظرفیت های چارچوب نظریه نظم های دسترسی محدود و باز رو برای ارزیابی و شناخت وضعیت ایران محک بزنیم. امیدواریم این کار باعث بشه عده بیشتری به کاربست این نظریه برای شناخت و تبیین شرایط ایران علاقمند بشن و مطالعات دقیق‌تری انجام بدن. قبل از پایان دادن به اپیزود خدمت علاقمندان مبحث دموکراسی و دموکراتیک شدن بگم که هفته پیش قسمت اول درس گفتار تحلیل جامعه شناختی دموکراسی رو در قالب اپیزود 8 پادکست جور دیگر منتشر کردیم. هفته بعد هم قسمت 2 این درس گفتار رو منتشر می‌کنیم. مجموع مباحثی که در درس گفتار تحلیل جامعه شناختی دموکراسی در پادکست جور دیگر ارائه میشه هم تحت تأثیر چارچوب نظریه خشونت و نظم‌های اجتماعی و هم ایده‌های مرتبط با این مباحث ارائه میده که میتونه برای علاقمندان به کتاب در سایه خشونت جالب باشه. اگر علاقمند بودید و شنیدید نقد و نظراتتون رو از ما دریغ نکنید و اگر دوست داشتید پادکست جور دیگر رو هم به دیگران برای شنیدن پیشنهاد بدید. ممنون که با شنیدن، معرفی کردن و حمایت مالی از پادکست دغدغه ایران انگیزه و توان و امکانات تداوم کار رو مهیا میکنید و همچنین ممنون از شرکت تولید کننده محصولات برند سرودی که حامی مالی این اپیزود بودن. فعلا تا اپیزود 111 خداحافظ.